بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسئله ای که مطرح بود دیروز عرض کردیم که به آخر رسید، مربوط به این که جاهایی که اوقات شب و روز اونها 24 ساعت نیست، اوقات متعارف نیست، 7 مورد عرض کردیم و بحث کردیم که یکی از اونها صلات و صوم در قطبین بود. عرض کردیم که در این موارد بایستی، چون ادله‌ای که دلالت داره بر وجوب صلات و صوم اطلاق دارن، باید اوقات را بر اساس بلدان متعارفه متوسط تقسیم کنن، بر اساس اون تقسیم نمازشان را بخوانن و روزشان را هم بگیرن. این بحثی در اصول هست. خواستم عرض کنم با این بحث ما مربوطه، چقدر مربوطه، که مرحوم آخوندم در کفایه الامر الرابع در تنبیهات اقل و اکثر ارتباطیین، در تنبیهاتی که برای اقل و اکثر ارتباطی که این ذکر کرده، البته شیخ هم در فرائض داره، اون اینکه لو دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته فی الجمله او مطلقا، یک چیزی جزء از شرط است ولی نمیدانیم که فی الجمله شرطه یا مطلقا شرطه. اگر مطلقا شرط باشه، اون جزء اگر متعذر شد، دیگه امر به مرکب ساقط میشه. اگر شرط هم شرطیت مطلقا باشه، اون شرط متعذر شد، امر به مشروط ساقط میشه. اگر نخیر فی الجمله شرط باشه یا فی الجمله جزء باشه، اون جزء یا اون شرط متعذر شد، امر به مرکب، امر به مشروط باقیه. مثلا در باب صلات، حالا این بحث در شرط وجوب و ایناست، اما این که میگم شرط واجبه. در باب صلات مثلا ستر شرط صلاته، ولی اگر ستر متعذر شد، امر به صلات ساقط نیست، باید صلات بخونه ولو آریان. خب بعضی این طوری هن، مطلقا شرطن، بعضی فی الجمله شرطن، یعنی در حال تمکن شرطه و در حال تعذر اون ساقط میشه، ولی امر به اون مشروط و مرکب باقی میمانه. حالا در مانعنفی هم وقت در اون بحث مرحوم آخوند 4 قسم کرده، یکی این که امر به مرکب اطلاق داره و امر به جزء و شرط اطلاق نداره، اونجا لازمش آن است که جزء و شرط متعذر شد، امر به مرکب و مشروط باقی باشه. یکی به عکسه، امر به جزء و شرط اطلاق داره ولی امر به اون مرکب و مشروط اطلاق نداره، اینجا به عکس اگر اون جزء و شرط متعذر شد، امر به اون مرکب مشروط هم ساقط میشه. یه وقت نخیر هر دو اطلاق دارن، یه وقت هیچ کدام اطلاق ندارن، هر دو مهملن. 4 جور اونجا که خلاصه هر دو اطلاق دارن، اگر تعارض میکنن یا هر دو مهمل باشن، ایشان گفته رجوع میشه به اصل براءت نسبت به اون مرکب، نسبت به اون مشروط. این بحث را اگر به معنی بکشانیم، بگیم به این که ما نمیدانیم که وقت شرط است مطلقا یا فی الجمله شرطه. کسانی که مانند امام رضوان الله امثال اینها میخوان بگن که در قطبین صوم ساقطه و صلات مهمون صلات یوم و لیله است، در 12 ماه صلات یک صلات لیله است، در 6 ماه شب یک صلات یوم است در شش ماه روز. اونا میخوان بگن به این که این وقت شرط وجوب است و مطلقا هم شرطه، که اگر این شرط متعذر شد دیگه مرکب هم واجب نیست، مشروط هم دیگه واجب نیست. این اینطور میخوان بگن من شهدم این که ما شهر فلیسوم ها، این شهر رمضان این شرط است و شرط وجوب است، اطلاق هم داره، و اگر شرط وجوب اطلاق داشت و متعذر شد پس اون مشروط هم دیگه امر نداره، ماه رمضان دیگه در اونجا ماه رمضانی نیست، ولذا وجوبی نیست، روزه هم واجب نیست. اونا میخوان اینها را، کسانی که قائلن به ثبوت این وقت را شرط وجوب میدانن و شرط وجوب علا اطلاق مطلقا میدانن، لازمه شد اگر متعذر شد دیگه امر به صلات، امر به صلات صوم ساقط بشه. بله، ولی ما عرض کردیم به این که اینا شرط وجوب هم باشه، شرط وجوب در بلاد متعارف است، اما در مثل بلاد و جاها و مواردی که متعارف نیست وقت در اونجا، یه این شرط نیست، بلکه رجوع میکنیم به اطلاق عقیم و سلام، به اطلاق خلاصه ادله داله بر وجوب صلات، ادله داله بر وجوب صوم، از اطلاقات اونها، از تعلیلات واقع در ادله اونها استفاده میشه برای همه کس در همه حال واجب. از صلات لا تسقط به حال، روایت است، صلات در هیچ حالی ساقط نمیشه، بنابراین اون مشروط خودش ادلش اطلاق داره و این اوقات محمول بر اوقات خاصه است در بلاد متعارف است. از این جهت این بحث اگر به اون اصول به اونجا بکشانیم هم باید اینطوری توجیه کنیم، اینطوری عرض کنیم که عرض کردیم. این یک مطلبی بود. مطلب دیگه این که درباره صلات صوم که ما گفتیم مسئله دیروز تمام شد، امام رضوان الله علیه در مسائل مستحدثه مسائلی دارن. خب بحث ما مسائل مستحدثه است، باید این چند تا بحث را که ایشان دارن، چند تا مسئله را عرض کنیم. ایشان در مسائل مستحدثه صلات صوم، مسئله دوم از مسائل این فصل، گفتن لو رکب طائرتن فطارت اربع فراسخ عمودیان تقصر صلاته و صومه. اگر سوار شد بر هواپیما، هواپیما عمودی رفت، بخوان بفرمایان به این که قصر صلات و صوم در سفر اختصاص به سرعت سیر، به سیر اختصاص به سیر عمودی نداره، ببخشید اختصاص به سیر افقی نداره، اگر عمودی هم حرکت بکنه باز نماز قصره، چون سفرها نوعا سیرش سیر افقیه، از اینجا مثلا بری چهار فرسخ این طرف یا این طرف اون طرف اون طرف راسته بری، ولی اختصاص نداره قصد صلات صوم بر حسب ادله اختصاص به سیر افقی نداره. اگر سیر عمودی هم باشه مطلب همونه، خانه اینجاست اما بالای خانهش عمودی چهار فرسخ رفته، که الان خانهش هم همون زیر همون مسیر شه، زیر همون مقصده، از قم چهار فرسخ رفته عمودی رفته رو بالا، لازم نکرد در حرکت به این که انسان افقی حرکت کنه، اگر عمودی هم بخواه حرکت کنه باز نماز روزش قصره. مطلب اولیشان اینه. چرا؟ چون برای که مسافرت یعنی دور شدن از وطن، مسافرت یعنی ابتعاد از وطن، دور شدن از وطن مسافرته. حالا فرض میکنه این دور شدن، دور شدن افقی باشه یا دور شدن عمودی باشه. بله، لو رکب طائرتن فطارت اربع فراسخ عمودیان، سوار هواپیما شد و چهار فرسخ عمودی رفت رو بالا، تقصر و صلاته و صومه، که میخوان فرمان اختصاص نداره ادله داله بر قصد صلات صوم در سفر به سیر افقی، بلکه شامل سیر عمودی هم، چون ملاک ابتعاد از وطن، ابتعاد از وطن لا فرق در این که عمودی باشه یا افقی باشه. حالا مثال دیگه مهم اینه، ولو تارت فرسخین مثلا عمودی یعنی فجعلت جاذبة الارض به طریق علمیین خونسا. اگر 2 فرسخ عمودی رو بالا رفت، جاذبه زمین به طریق علمی خونسا شد. جاذبه علمی که جاذبه که خونسا شد به طریق علمی، اون هواپیما در جای خودش میمانه. خونسا نمیشد، با حرکت زمین همون هواپیما حرکت میکرد، ولی به طریق علمی جاذبه ارض را خونسا کردن. فدار الارض، زمین حرکت کرد و بقیه طایره غیر دائره. زمین حرکت کرد ولی هواپیما همینطور در جای خود متوقفه. فرجعت الى الارض بعد نصف دور، بعد اون زمین نصف 280 درجه زمین حرکت کرد، بعد اون طایره برگشت به جای خودش. لم تقصر صلاته ولا صومه، صلات و صومش قصر نیست. چرا؟ برای اینکه این 2 فرسخ رفته، بقیه را دیگه این نرفته، زمین حرکت کرده. ولو زمین 180 درجه چرخید، ولی چون هواپیما مرکب این شخص در جای خود متوقف بود. یک دفعه دیگه بخوانم چون توضیح زیاد داره. ولو تارت فرسخین مثلا عمودیان، 2 فرسخ اینطور رفت بالا. فجعلت جاذبة الارض به طریق علمی خونسا، جاذبه زمین را به طریق علمی خونسا کردن که حرکت کرد اون زمین، هواپیما متوقف بود. اگر خونسا نبود هواپیما به تبع حرکت میکرد. فدار الارض، زمین حرکت کرد. بقیت طائرت و غیر دائره، طائره همونطور مانده، زمین حرکت کرد. فرجعت الى الارض بعد نصف دور، بعد از که زمین نصف دور 180 درجه حرکت کرد، حالا هواپیما آمد پایین. صلات و صوم راکب هواپیما قصر نیست. مثال میزنه، مثلا لو فرض کنو طائره فی بغداد، طائره در بغداد بود. طارت عمودیان، هواپیما عمودی 2 فرسخ رفت بالا. و بعد یاد فل فضا غیر دائره به تبع الارض، و اون هواپیما در فضا ماند، دور نزد به تبع زمین، برای خاطر اینکه جاذبه زمین خونسا شده. و بعد ساعت رجعت، بعد از چند ساعت برگشت، اون زمین برگشت، هواپیما برگشت. و کان المرجع لندن، مثلا در بغداد رفته بود بالا، ولی پایین که آمد هواپیما در لندن پایین آمد. صلاتش و روزش هر دو تمامه. چرا؟ برای خاطر اینکه این 2 فرسخ رفته، بقیه را دیگه این نرفته، در لندنه. بغداد حرکت کرده بود، در لندن آمد پایین. ولی در این حال که در بغداد حرکت کرده بود، خانش هم بغداد بود، در لندن آمد پایین، ایشان میگن که این نماز روزش تام است و قصر نیست، برای اینکه این 2 فرسخ را طی کرده، بقیه را دیگه این طی نکرده. این زمین است که چرخ زده و این هواپیما در لندن فرود آمده. بله، عرض کنم که و رجعت لکان المرجع لندن، مثلا کن صلاته تامتن ولی مکن مسافران و مسافر، چون مسافرت این از 4 فرسخ بره، این 2 فرسخ رفته. خب این مسئله است که ما، البته اگر زمین یک دور میزد، این همان در بغداد فرود میامد، ولی فرض ایشان چقدر دور زد؟ نصف دور زده. اگر زمین این هواپیما اونجا وای میساد، این زمین یک دور میزد، یعنی 360 درجه، اگر 360 درجه میچرخی یک دور میزد، این همان در خانه خودش فرود میامد، در بغداد فرود میامد. ولی فرض کرده ایشان که نصف دور زده، مثلا در لندن این آمده پایین، اینا در این حال که اینجوریه، اونجا هم مسافر نبود، اینجا هم باز مسافر نیست، برای خاطر این که حرکت این شخص 2 فرسخ بیشتر نبوده، بقیه دیگه مربوط به حرکت زمین است. خیلی خوب، حالا اینجا به مناسبت لازمه که این جاذبه زمین خونسا شد، درباره جاذبه که خب ایشان مطرح شدن ذکر کنیم که اصلا جاذبه چیست، که اگر این جاذبه خنثی میشد هواپیما هم به تبع زمین حرکت میکرد. بله، جاذبه بعد از اینکه ثابت شد که تمام اجرامی که در فضا هستند در حال حرکت هستند، این حرکت اینا مطلبی نیست که بخوایم بگیم که علم جدید کشف کرده. در قرآن کریم، در روایات و مخصوصا تصریح به حرکت زمین و همه اینا هست. بله، مثلا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه داره که چند جا هست، یکی داره که وعد لحرکاتها به راسیات من جلامیدها، بلذرم خطبه 90 باشه، خداوند متعال تعدیل کرد حرکات زمین را به واسطه کوه‌های سنگین، سنگ‌های سنگین، که منظور است که این کوه‌ها نقشی در تعدیل حرکات زمین دارند. این دو مطلب دلالت داره، یکی عدل حرکاتها دلالت داره که زمین حرکات‌های متعددی داره، وضعی و انتقالی و فلان و فلان، عدل حرکاتها. دوم این که کوه‌ها نقشی دارن در تعدیل این حرکات، امثال این خوب زیاده. بالاخره بعد از اینکه معلوم شد به این که تمام اجرام در فضا در حال حرکتن، بعدن چند سوال پیش آمد. یکی این که اینا در فضا هستن چرا سقوط نمی کنن؟ چه عاملی اینها را در فضا نگاه داشته و مانع از سقوط آنها شده؟ دوم این که حرکت که می کنن چرا با هم استکاک و تصادم ندارن؟ همه در حال حرکتن ولی هرگز با هم برخورد و تصادم ندارند. دو، سوم این که چرا حرکت همه اینها گرده دایره حرکت بکنند، چرا در امتداد خط مستقیم حرکت نمی کنند؟ تمام اینا حرکاتشان دایره است. چهارم این که چرا حرکاتشان مساوی نیست، حرکاتشان با هم دیگه تفاوت داره. این چهار تا سوال درباره اجرام کیهانی پیش آمد. برای پی بردن به جواب این سوالات، خلاصه بعد از تحقیقات زیاد پی بردن به این که یک قوه هست به نام قوه جاذبه. قوه جاذبه یعنی دو جسم در یکدیگر کشش متقابل دارن و این کشش و جذب با دو چیز مربوطه، یکی با جرم جسم مربوطه، دوم با فاصله مربوطه، منتها با جرم نسبت مستقیم داره، با فاصله نسبت معکوس داره. هرچی جرم بیشتر باشه کشش بیشتره، هرچی فاصله از مرکز کشش دورتر باشه کشش کمتره. برابر این نیروی جاذبه فرمولش اینه که با جرم نسبت مستقیم، با فاصله نسبت معکوس داره. مثلا چون خورشید 330 هزار برابر زمین جرم داره، نست که خورشید مجذوبه، بخشید زمین مجذوب جاذبه خورشیده، زمین دور خورشید میچرخه. برای اینکه خورشید 330 هزار برابر زمین جرم داره، این است که زمین مجذوب خورشیده و خورشید جاذبهش زمین را نگه داشته در اون مدار خودش. ماه مجذوب زمینه، چون زمین 81 برابر ماه جرم داره، بنابراین هر جسمی که سنگین تر جرم بیشتر داره جاذبهش اون جسم کوچکتر را به طرف خودش میکشه. این یه قانونیه. بنده در کتاب دانش از فضا از صفحه 57 تا 75 این بحث ذکر کردم. خب از طرفی هم وقتی که میچرخه یک قوهی به وجود میاد، اون قوه گریز از مرکزه. قوه گریز از مرکز این است که هر جسمی برگرد جسمی به چرخه، در نتیجه چرخشش قوهی در اون جسم چرخنده به وجود میاد به نام گریز از مرکز، که میخواد از مرکز خودش دور بشه. ما یک سنگی را اگر یک نخی به سنگ ببندیم و این را به دور دستمان بچرخانیم، مرکز این دست ماست، ولی در نتیجه چرخش اون سنگ میخواد از دست ما دور بشه. اگر اون نخ بریده بشه، این سنگ به چندین متر دورتر پرتاب میشه. این که از دست ما میخواد دور بشه، این قوه گریز از مرکزه. خداوند متعال میان این دوتا قوه تعدیل به وجود آورده، قوه جاذبه و قوه گریز از مرکز، و در نتیجه همین تعادل بین این دو قوه است که تمام اجرام کیهانی در حال حرکتن، از مدار خودشان هرگز خارج نمی شوند، بر اساس همین قانون که اونجام ذکر کردن می چرخند. در قرآن کریم دو تا آیه هست، یکی رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، یکی خلق از سماوات به غیر عمد ترونها. در سوره رعد الله الذی رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، آیه دوی سوره رعد. در سوره لقمان خلق از سماوات به غیر عمد ترونها، که آیت الله طباطبایی هم در تفسیر المیزان ترونها صفت عمده، عمد هم جمع عمود و عماد است، یعنی بدون ستونی که شما ببینید، یعنی ستون هست ولی شما نمیبینید. در تفسیر نور الثقلین از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده هناک عمدون، یعنی فسمه عمدون ولیکن لا ترونها، بله ستونهای وجود داره ولی شما نمیبینید. به احتمالی ستون همین قوه جاذبه و گریز از مرکزه. خب این لازم بود که برای کلام امام این توضیح داده بشه. خب این مسئله دوم بود که امام به این ترتیب فرمودن و فهمیدیم. خب این روشن شد، دلیلش هم روشن شد. مسئله سوم، لو فاتت صلات صبحی فی تهران مثلا، اگر شخصی نماز صبحش در تهران، ممکنه این مسائل الان به نظر شما اینطور، به نظر بعضی البته اینطور بیاید که اینا مبتلا به نیستن، ولی باید بدانیم که اینا انقریبین همش مبتلا به خواهد شد. این است که باید اینا رو ما بحث کنیم. خب لو فاتت صلات صبحی فی تهران مثلا ورکه و طائرتن تقطع بین تهران و استانبول ساعتن، یه شخصی نماز صبحش در تهران نخواند، فوت شد، حالا یا عمدن یا سهوا نخواند، سوار هواپیما شد و بره طرف استانبول. خب استانبول غرب تهرانه، خیلی غرب، و وصل الی قبل طلوع شمس به نصف ساعته، رفت استانبول رسید، تروز نصف ساعت قبل طلوع شمس کان صلاته ادا ان بعد ما صارت قضا ان، بعد از که نمازش در تهران قضا شده بود، نماز رفت اونجا خان دانش اداست. بله لو فاتت صلات صبحی فی تهران مثلا و رکب طائرتن تقطع بین تهران و استانبول ساعتن و وصل الیه قبل طلوع الشمس به نصف ساعتن کن صلات و اداعن بعد ما صارت قضاعن. خب نمازش ادا شد اون روز، ما صبح رو اون روز میخواد در استانبول بمانه، رسید به استانبول هنوز آفتاب طلوع نکرده، نماز صبحش خواند و بعد از این نمازش قضا شده بود شد ادا شد. بعد حالا و هل یجب علیه ما عدم العسر و الحرج ان یسافر لتحصیل صلات الادائی از ظهر ذلك. حالا اگر اینجور باشه، یه شخصی در تهران نمازش قضا شد، صبحش، ظهرش، مغربش، عشاش قضا شد، ولی اگر سوار هواپیما بشی بری به استانبول، همون نماز قضا میشه ادا. واجبه که این کارو بکنه یا نه؟ میشه میگه واجبه. اگر در تهران کسای نمازشون قضا شده باشه، واجب است که همون روز، اگر عسر و حرج نباشه، واجب است که همون روز سوار بشن برن به استانبول، برن به لندن، استانبول به جای غربی، طرف غرب، که هنوز در اونجا این اوقات محقق نشده، نمازشان را ادا ان به جا بیارن. بله و هل یجب نمازش اینجا قضا شده و این بایستی واجب نماز این تعدد مطلوبه. مطلوب اول آن است که هر کس نماز خود را ادا بخونه، اگر ادا نکرد گناه کرده، معصیت کرده، برای تخلص از این معصیت بره استانبول که نماز صبحش اداعن بخونه. بله خواب اگر نخواند و قضاست، ولی اگر ممکن باشه باید نمازش باید اداعن بخونه، معصیت کرده دیگه. و هل یجب علیه ما عدم الاسر و الحرج ان یسافر تحصیل صلات الادائیه؟ حالا اینجور به نظر میرسه که مثلا اینجور مسافرت ها الان برای ما یکی مشکله، ولی شاید روزی بیاد در نتیجه پیشرفت علم که هر کس در خانه خودش که نشسته، این خواهد شد اینطور، در خانه خودش نشسته یک صندلی باشه در خانه، روی صندلی بشینی دگمه بزنی شما را برسانه مشهد، نمیخواد جایی هم بری. روزی خواهد آمد که اینقدر واقعا پیشرفت خواهد شد که شما اگر در خانه هر کسی، حالا همه کسی، اغلب اشخاص متمکن، در خانه هر کسی یک صندلی باشه، روی همون صندلی، از این صندلی پاشون روی اون صندلی بشین و دگمه را بزن، لندن شما را میرسانه، استانبول شما را میرسانه، این دگمه را بزنه شما را مشهد میرسانه. بله اینا خواهد شد در آینده. خب این است که ایشان میفرمایند که و هل یجب علیه ما عدم الاسر و الحرج ان یسافر تحصیل صلات ادائیه؟ از ظاهر ذلک ظاهر است اینطور باشه. من خب و ها کذا بالنسبه لسایر صلوات نمازی که شما اینطور ظهرش، عصرش، مغربش، عشا هم قضا شد، بتوانه اگر سافرت کنه به یک جایی که همون رو ادا ان بخونه، یجب زاله، یجب زاله، اصل حرج نباشه. خب حالا مثال دیگه میزنیم، ولو فات الصلات فی تهران مثلا و سافر مع تلک الطائره، نماز صبحش در تهران قضا شد، همون هواپیما رو سوار شد. خب سوار شد و داخل هواپیما که شبا به این مقدار رفت، رسید به یک نقطه‌ای که بین الطلوعینه، بین الطلوعینه. بله یا حالا مثال ایشان هم نیست، حالا مثال دیگه، هم مثال بعد، نماز صبحش در تهران قضا شد، سوار شد هواپیما، گفت خب نمازم قضا شد بخونم، تو همون هواپیما، در هواپیما، اگر هواپیما آرام باشه بتونیم قبله را مراقبت کنیم، اون محل اگر بخواد اطمینان داشته باشیم به سکون اون محل، خب نمازش بخونید. شروع کرد به نماز قضا، یک مقدار که رفت رسید به جایی که بین الطلوعین مثلا، فادرک الوقت، حالا اینجا نمازش آیا اداست یا قضاست؟ اول که شروع کرد قضا بود، یک مقدار که هواپیما رفت رسید به جایی که هنوز وقت است. ایشان میگه در اینجا اگر یک رکعت از وقت را درک کرده باشه نماز اداست، چون حدیث داریم قاعده است، من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الوقت کله، کسی یک رکعت از وقت را درک کرد همه وقت درک کرده. این اول که شروع کرد نماز قضا بود، چون هنوز در نقطه این رفت که آفتاب رزده بود. اینا میرسیم جان، حالا ببینیم، ببین اونم دارن، اونم اینجا هست. خب اونم اینجا هست. خب عرض کنم که ولو فات الصلات فی تهران مثلا و سافر مع تلک الطائره و شرع فی صلات قضاء و رجع الوقت، یک جا رسید که وقته، فادرک من آخر صلاته فین ادرک رکعتا فزرا ناطق و اداعا، اگر یک رکعت را درک کرد از وقت به قاعده من ادرک نمازش میشه ادا، و این ادرک اقل منه فی اشکالون، بله اگر نه کمتر باشه اشکال است که این اداست یا قضاست، ولی خب بالاخره به قصد محافظه من نمازش درست شد. ولو شرع فی المغرب قضا ان، حالا مثال دیگه، شروع کرد در مغرب قضا ان، مغرب در تهران نخواند، قضا شد، شروع کرد قضا ان. مثلا گفتیم وقت مغرب تا نصف شبه، نصف شب گذشته سوار هواپیما شد، شروع کرد به مغرب قضا ان، فادرک رکعت الثانیه فی الوقت، رکعت دوم یک مقدار هواپیما رفت رسید به جایی که نصف شب نشده، فادرک رکعت الثانیه فی الوقت ثم رجعت الطائره، بعد همین هواپیما برگشت، ثم رجعت الطائره فخرج الوقت بین صلاته، وقتی که هواپیما برگشت به اون طرف اول، باز خب قبل از نصف شب گذشته دیگه، وقتی برگشت نصف شب گذشته، فیکون و وسط ها فی الوقت و طرفی ها خارجه. وسط نماز در وقت واقع شده قبل از نصف شب، ولی طرفین نماز بعد از نصف شب شده. صحت این نمازش صحیحه، ولیکن فی کونها ادا و غذا ان تأملون، در این که ادا باشه یا غذا تأمله. چرا تأمله؟ میتونید بفرمایید چرا تأمله؟ فرق این با اون مسئله قبلش چیه؟ بله؟ نه، چرا تأمله؟ نه، فرقش اینه که من ادرک رکعت من الوقت رکعت آخر را میگه، اینجا وسط را درد کرده. در اون مسئله اولی که عرض کردیم آخرین رکعت را از وقت درد کرده بود، حدیث من ادرک میگه اگر کسی آخر رکعت آخر را از وقت درد کرد ادرک الوقت. این رکعت وسط را از وقت درد کرد، اینه که این تأمل داره. من این نمازی که جان فرض کردن اینطوری فیکن و وسط ها فی الوقت و رکعت دوم را در وقت در کرد و طرفه ها رکعت اول و سوم خارج وقت صحت. لیکن فیکن ادا ان غزا ان تا آیا حدیث من ادرک اختصاص داره به هم رکعت آخر؟ این رکعت وسط در کرد. اگر نکه من ادرک رکعتا ام از وسط باشه و اول باشه آخر باشه، این نمازش ادا خواهد بود. خب ولا یبعد ما ادراک رکعت منها، خودش هم همین هر عرض بنده رو میگه لا یبعد ما ادراک رکعت منها که اونا ادا ان. خب عرضم مسئله چهارم، دو سل زهرین اول الوقت فی تهران، لو سل زهرین اول الوقت فی تهران و رکبت طائر. مثل این کسی فرمایشی داره، کسی چیزی گفت ولو لو سل بله عرض کردم همون که بنده چرا همونه بله لو سل زهرین اول الوقت فی تهران و رکبت طائر وصل استانبول قبل زوال هذا اليوم. اینا پیش میادانن که مثال مصبت اول وقت در تهران ما زور از خانده سوار هواپیما شد رفت رسید به استانبول، هنوز زور نشده بود، باید نماز زور از دوباره بخونه یا نه دیگه. لو سل از زهرن اول الوقت فی تهران و رکمت طائره، اینم باید بدونیم طائره ها که الله حسن هواپیما روزی خواهد آمد هواپیما سرعتش 10 برابر 100 برابر سرعت فعلی باشه. لو سل از زهرن اول الوقت فی تهران و رکبت طائره وصل استانبول قبل زوال هذا اليوم فهل تجب عليه الزهران المعتي بهما عند الزوال یا نه. نماز ظهر اصلا در تهران خوانده بود، سوار هواپیما رفت استانبول رسید زور نشد زور شد، نماز ظهر است دوباره باید بخونه یا نه؟ اگر اون روز بمانه اونجا نه، از ظهر عدم الوجوب. بله، برای خاطر اینکه ملاک وجوب نماز ظهرین آن است که وقت را درک کند، در وقت خودش درک کرد و خواند، اون روز را اگر در استانبول بمانه هم نماز ظهر است خوانده. بله از ظهر عدم الوجوب، چرا میگم عدم از ظهر عدم الوجوب؟ خب مسئله پنجم و اینا که با هلال مربوط خواندیم، مسئله نهم، مسئله نهم لو سافر مع طائرت تکون حرکتها مساویت الا حرکت الارض. اینه چون برای اینکه در بحث دیروز ما این روشن شد، امام رضوان الله اینجا قائل شده به عدم وجوب صلات، چون ایشان در همان صلات قطبین هم گفت که یک نمازی اول صبح گفت صوم واجب نیست و نماز شش ماه یک نماز روز، شش ماه یک نماز شب، اینجور گفتن. اینجا هم خلاصه نتیجه گرفته که صوم واجب نیست و ما اشکالی که دیروز عرض کردیم اینه تکرار نمی کنیم. مسئله نه اونه، ولی مسئله 13 و 14 را مطالعه کنید انشاءالله، فردا بخونیم تا بریم بعدا سراغ بیمه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.